بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله سلام عليكم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ادامه همون بحث های روز گذشته که شناخت محور قیام در انقلاب عاشورا از زبان وحی، این حدیث شریف را از کامل الزیارات نقل می کنیم و کامل الزیارات ابن قولویه از اون کتابهای متقدم هست و مورد اعتماد علمای اعلام رضوان الله علیهم اجمعین. در اونجا نقل می کنن از امام صادق علیه السلام، از وجود پاک رسول خدا ارواح العالمین له الفدا، در خلال داستانی که ما دیگه به اون قضیه بله نمی پردازیم، محل شاهد اکتفا به محل شاهد می کنیم. خداوند خطاب فرمود به پیامبر بزرگوار: یا محمد اتحب الحسین علیه السلام، ای پیامبر آیا حسین را دوست می داری؟ ایشون میگن من جواب دادم: قلت یا رب قرة عینی و ریحانتی و ثمرت و فعادی، خدایا چطور او را دوست نداشته باشم در حالی که او نور چشمان من و ریحانه من هست. ریحانه به معنای گل خوشبوی من به شمار میره و ثمره فؤاد من هست، میوه دل من می باشد. فقال لی یا محمد بورک من مولود، خطاب شد: ای پیامبر، مبارک و مسعود مولودی هست که خدا به تو عطا کرده. در اینجا مقداری از الطاف الهی که شامل حال حسین علیه السلام است خدا بیان می کنه: علیه برکاتی و صلواتی و رحمتی و رضوانی، بر حسین باد برکات من، صلوات من، رحمت و رضوان من. خدا بر امام حسین درود و سلام و صلوات و نثار رحمت و رضوان کرده است. بعد می پردازن به دشمنان امام حسین و لعن و نفرین را نثار اونها می کنند و می فرماین: و نقمتی و لعنتی و سخطی و عذابی و حز و خزی و نکالی علی من قتله و ناصبه و ناواه و نازه. نقمت من، لعنت و نفرین من، سخط و خشم من، عذاب من، خزی و خاری و نکال و روسیاهی بر کسی که حسین را بکشد و با او نسب عداوت بکنه و با او مخالفت داشته باشه و با او منازعه بکند، به نزاع برخیزد. اینم یک قسمت. یک قسمت راجع به الطاف الهی به امام حسین، یک قسمت هم راجع به لعن و نفرین پروردگار و کیفری که برای ظالمان و قاتلان امام حسین علیه السلام خدای متعال قرار داده است، که اینها از اول تا اینجا خیلی برای شناخت مقام والای امام حسین اثر داره. اولا پیغمبر اسلام می فرماد نور عینی، ثمرت و فؤادی، ریحانتی، یک سری مطالب راجع به امام حسین که نور دیدگان من هست، ثمره فؤاد من هست، گل خوشبوی من هست، یا از زبان پیغمبر اسلام. بخش بعدی خدای متعال به تعریف امام حسین می پردازد و صلوات خود را نثار امام حسین می کنه و رحمت و لطف خودش را. در مرحله سوم لعن و نفرین و خزی و عذاب و سخط خود را به قاتلان اون حضرت میده. و بعد از ذکر این مطالب یک جملات دیگری است که اون دیگه فوق العاده است. اما انه سید الشهداء من الاولین والآخرین فی الدنیا والآخره. آگاه باش ای رسول ما که حسین آقای شهیدان است. کدام شهیدان؟ شهیدان عصر خودش، شهیدان کربلا، نه سید الشهداء من الاولین والآخرین فی الدنیا والآخره. سید شهیدان است از اولین تا به آخرین، از اول خلقت آدم تا پایان زندگی این جهان. چند از شهید آمده و خواهد آمد یک آقا دارند و آن امام حسین علیه السلام است، من الاولین والآخرین. و بعد فی الدنیا والآخره، آقای شهیدان هست در این دنیا، آقای شهیدان است در جهان ابدی. ما قبلا یک بحثی کردیم راجع به سید الشهدا، یعنی یک بحث کردیم راجع به شهید که امام حسین شهید است و امتیاز شهید داره. یک بحث کردیم راجع به سید الشهدا که آقای شهیدانه. ولی این روایت از اون زمره مطالبم بالاتر است، چون اونجا فقط دار سید الشهدا، ولی در این روایت سید الشهداء من الاولین والآخرین فی الدنیا والآخره. این خیلی عظمت هست، خیلی جلال هست، بسیار مقام منی و پایگاه رفیعی است که خدا به حضرت سید الشهداء علیه السلام عطا کرده. آقای شهیدان در دنیا، در آخرت، اونم شهیدان مطلق عالم و مطلق شهیدان، چه شهیدان گذشته چه شهیدان بعد، آقای اونها حضرت امام حسین علیه السلام. در هر حال و در پایان این روایت داره و سید و شباب اهل الجنت من الخلق اجمعین، آقای جوانان اهل بهشت از میان مردمان است، تمام مردمان آقای جوانان اهل بهشت از میان مخلوق، اجمعین تمام مخلوق همه اونها آقایشون در بهشت حضرت امام حسین علیه الصلاه و السلام. راستی اگر انسان این مطالب را در نظر داشته باشه، چقدر برای امام حسین خودش را کوچک میکنه، چند اندازه و چقدر در برابر اون بزرگوار تواضع میکنه، در برابر اسم او، در برابر ذکر فضائل او، که انسان گاهی از این که حتی فضائل و مناقب امام حسین را بشنود و خودش را در مجمع علاقمندان معرفی بکنه، اینم باک داره. این علامت آنه که نه سید الشهدا را نشناخته، و الا انسان به کسی که علاقه داره، من احب شیئا احب آثاره، کسی که به کسی علاقه داره آثار اونم دوست می‌داره، آثار او را. چطور است که کسانی فرزن لباسی روحانی هم می‌بوسن، چون به خودش علاقه داره، بی لباس هم علاقه داره، ولا توی خانه و توی چمدانش و تو ساکو این قدر پارچه‌های زی قیمت و ارزشمند داره که این اصلا مقابلش چیزی نیست. و یکی از بزرگان که در قم هستن، از علمای بلاد دیگر هستن، نه قومی نیستن، ایشون در شیراز درس می‌خوندن، یک عبای کهنه‌ای 50 سال قبل در شیراز از اون استاد بزرگوارش گرفته است، یه عبای مندرسی که الان دیگه تکه تکه هست. من یه بار این رو در منزل ایشون دیدم، گاهی موقع نماز میاره همون دارو دوش میانداز، در حالی که پاره پاره هم از تا این زیر زانو هم بیشتر نیست. کسی که به یه چیزی، به یه کسی علاقه منده، به آثارش هم علاقه منده. اگر دیدی دلت نمیخواد بنشینی تو مجلس، حالا یه وقتی مجلسی هست که شبهنا که براتون میگید، یه مطالب بی خودی هست، یه حرف هاییست که انسان اطمینان نمی کنه این حرف، اما اگر می دانی طرف کار کرده، زحمت می کشه، مطالب نابی و بابی براتون القا می کنه، ولی حوصله ندارید که در جمع اونها بنشینید و گوش بدید، بدانید که در علاقتون به امام حسین ضعفه. من خیلی مطالب هی می خوام حالی بعضی از آیون بکنم، ولی خب شرم حضور یک طرف، یا وجود این طوری هستم که برام ناگواره که یک کسی را خجل بکنم، نمیتونم، اصلا برام قابل تحمل نیست. از یک طرفم میبینم که این بالاخره به عهده انسانه. یکی از رفقا که الان در هم مجلس هستن اظهار لطف خیلی میکنن، بله میگن که مثلا مردم در اینجا چطورن، چقدر با آداب دینی، بعد میگن خب شما مثلا 30 سال اینجا کار کردید، بالاخره این چیزها را، خوبی ها و بدی ها را منتسب میکنن به یه روحانی که در اونجا متصدی نماز و بحث و درس و امثال ذالک بوده. اگر عرض نکنم این بالاخره گردن من میفته. باید آیون توجه بکنن، جمعیتشون منسجم باشد، مثل قافله دوز زده نباشن، یکی برد اون کنار، یکی بره اون کنار، یکی اون کنار، هر چی بشد منسجم باشید که این علاقمندیتون به امام حسین نشان میده، نه تنها بالا یک عالم یا درس خونده ای که مثلا به نظرتون خوب آمده، تنها اینطور نیست، به امام حسین هست، شعائر دینتون هست. اگر از یه صحنه فیلم برداری بشه که حالا خیلی هم آسان و مرتب میشه، یه جایی بگذارن ببینن یه جمعیتی هست که یکیش اون کنار نشسته، یکیش اون کنار نشسته، یکیش ذکر میخانه، یکیش چرت میزنه، این قهرن سستی ایجاد میکنه و خیلی شرمندگی درست میکنه، برای همه هم شرمندگی درست میکنه. مثل یه شاگردی که میرد امتحان بده، خراب امتحان میده، میگن استادش کی بوده، این مدرسه کدام مدرسه بوده که امسال اینقدر رفوزه داد. مدرسه زیر سوال میره، مدیر زیر سوال میره، معلم زیر سوال میره، دیگه چطور حالی بکنم مطالب را؟ برخلاف این که اگر یه فیلم گذاشتن مردم نگاه کردن، و اینو البته هم دیده میشه، همین مباحثی که ما مثلا 15 سال قبل بیشتر کمتر خب صحبت کردیم، یک انسان خداجوی خداپرست، جوان صالح پرهیزکار بی توقع ضبط کرده، بعد میبینید در معارف میگذارن، در رادیو معارف، جاهای دیگه، یه وقت اینها آشکار میشه، بلکه گاهی از اوقات میشه که از علمای بلاد ما بود، ایشون زمان خودشون اصلا شناخته نشدن، حالا 85-86 سال از مرگشون میگذره، دوره کتابشون را چاپ کردن، کنگره براش گرفتن، بعدها همین صحنه ها میاد جلو، نگاه میکنن، شما را میبینن که منظم، با کمال توجه، مجتمع کنار هم نشستید، گوش میدید، افتخار میشه، هم برای خودتون، هم برای اون کسی که متصدی یک بحث بوده. اینها که مشکلی نداره، که خیلی واضح است، برای هر کسی اینطور صحبت بکنی متوجه میشه. بالاخره علاقتون را نسبت به امام حسین به منصه ظهور برسانید، آشکار بکنید این علاقه را، چرا که او سید الشهداء من الاولین والآخرین است و سید شباب اهل الجنه من الخلق اجمعین است. دیگه شما کی میخواد بالاتر از این، و چه کسی بالاتر از این، و چه امتیازی بالاتر از این؟ این راجع به این جد که گمان میکنم این حدیث در میان احادیثی که این ایام خوندیم امتیاز داره، برای خاطری که نکات فراوان رسول خدا چه تعبیر کرد، خدای متعال بعدن چه تعبیر کرد راجع به حسین، بعد راجع به دشمنان حسین، بعدن دو امتیاز بزرگ که سید الشهداست و سید و شباب اهل الجنه، اونم با اون تشکیلات و اون پسوندهایی که داره. خب حالا تا اینجا ای عرائز ما، به مناسبت این ایام چند جمله هم ذکر مصیبت اون بزرگوار بکنیم، و گمان میکنم حالا که این مطالب شنیدید، مصیبت اون حضرت هم بیشتر برایتون مؤثر واقع میشه. تا انسان بی سابقه بنشیند و مصائب اون بزرگوار رو بشنود، حالا چیزی که من امروز به ذهنم آمد، به حکم این که در روز عاشورا توفیق نشد که مصیبتی از اون بزرگوار عرض بکنیم، که لکل شیء آفه وللعلم آفات، برای هر چیزی یه آفت هست، برای علم آفاتی هست، آفاتی، نه یکی دوتا. و گاهی کارهای انجام میشه که انسان از مقاصد اصلی باز میمانه، به پوسته ها مشغول میشه، از اون لباب و مغزها باز میمانه، ولی خب حالا کی است که بتوند ای را حالی ملت بکنه؟ همین آدم آفریده شده، پیغمبر اسلام هم نتوانست اونطور که دلش میخواست مطالب را بفهمانه. یا حسرتن علی العباد، ای آیه من خودم وقتی میرسم به جد برام اسباب شرمساری میشه که خدای متعال میگه وا ویلا از دست این انسان. یا حسرتن علی العباد، خدا میگه وای از دست این انسان. یا حسرتن علی العباد ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. رسول براشون میفرستیم نجاتشون بده، راه نجاتشون را بیان بکنه، طبیب دردشون را میفرستیم، استهزایش میکنن، مسخرش میکنن، گوش به حرفش نمیدن، به کارهای دیگر میچسبن. حالا آقای محترم ای دام بدام نکردی روز عاشورا، فردای قیامت میطلبند که چرا ای قد محکم نزدی، سوال میکنن برو به جهنم چرا دام بدام خیلی محکم نکردی. کی است که بتونه اینها را قانع بکن؟ و علاوه بر این ادب مسجد کجا رفته؟ انسان از جلو مسجد رد میشه، ماشین رو باید ادب بکنه، بوق نزنه. ما همه جامون خرابه، فرهنگ ما در هر بعدش خرابه. ماشین رد میشه جلو مسجد، خب آقای محترم اقلا علامت مسجد که هست احتمال بده یک عده نماز میخونن، بوق نزن، اینقدر به سرعت نرو، اینقدر مسابقه نگذار. چنان که جلو مدارس مراعات میشه، البته اونم اجباریه، این بشری انسانها ما ایرانی ها عادت کردیم به زور، اگر یه زور بالا سرمون باشه فبه ها نباشه هیچ است، یه طور بشه که فرهنگ ما بشه، فکر ما بشه، از درونمون ملهم بشیم که جلو مسجد از احترام بکنیم، سر و صدا رو کم بکنیم، مسخره بازی ها را کنار بگذاریم. هرچه که مزاحمت برای اهل مسجد باشه حرامه، اینها را بلد نیستیم. یه چیز دیگه از شما دیگه، حالا که آمد دیگه، حالا من میدونم شما انشاءالله ناراحت نمیشید، برای که میدون من با شما ها چه صمیمیتی دارم. خب آقایون شما هم مواظب باشید، این طور جاها که یک نقیصه پیدا میشه، دو نفر سه نفر محترمین پاشن برن زودتر قائله اگر هست، اگر مشکلی هست برطرف بکنن، تا این حرمت مسجد، حرمت مطالب، حرمت قرآن، حرمت این حضور، اینها حفظ بشه. اینم از شما گله است دیگه. بله دیدم بعضی از سنای اخیار که نباید خوبی ها رو فراموش کرد و هرگز هم فراموش نمی کنم و همینجا که نشستم دقت دارم. آقا این روز در جلسه درس گفتم به یکی از آقایان طلاب که شما نبودید مثل این که دیروز، بعد یکی از آقایان گفت نمیدونم فلانی همطور که درس میگه سرشماری میکنه، و این از مرحوم سید و استاد یادم است. یه روزی من زکام بودم نزدیک منبر ایشون ننشسته بودم، اون آخرهای مسجد اعظم منبر اینجا بود، منم اون حالا اواخر که اغراق وسطها نشسته بودم، یه مطلبی برام روشن نشد اون روز، هم حالم خوب نبود هرچی بود. فردا رفتم منزل ایشون که این مطلب رو سوال بکنم، که نمیخواستم یه مطلبی برام مجهول بمانه. گفتم دیروز من حالم خوب نبود و متوجه این معنا نشدم. ایشون فرمود من فهمیدم که شما حالت خوب نیست، من فهمیدم. حالا کجا یه پیرمرد 90 ساله متجاوز بالای منبر میان و اون همه جمعیت متراکم، فرمود من متوجه بودم که شما حالتون خوب نیست، و بعد برام شرح داد. غرض اینجا که نشستم میفهمم که چه کسانی هم چند آزم مراعات میکنن. یکی از دوستان با صفا که یک چهره های خوب به حمدالله در اینجا هست، یه روز یک کسی نشسته بود ذکر میخوند، نمیدونم کتاب باز کرده بود، ایشون آهسته بهش گفتن که کتاب تو ببند که موقع صحبت و بحث هست. آفرین، اگر همینطور مطلب پیش بره نقایص پیش نمیاد، ولی همینطور بی‌اعتنایی ندانم کاری، آبروی همه چیز زیر سوال میره، بالاخره حالا امروز افتادیم توی یک مطالب دیگری، این هم لازمه البته، اینها هم باید گفته بشه تا هر چه بشه جمعیت ما با نزاکت پیش بره. و وقتی اونطور باشید آبرو برای خودتون هستید. یک کسی گفتم براتون که از یه شهر دیگر آمده بود، یه روز آمد اینجا در همین بحث، این قضیه مال سال قبل، بعد به من گفت، میهمان ما بود، گفت که این توی مسجد یک اوضاع وضع خاصیه، چهره های نورانی، توجهات خاصی انسان میبیند در اینجا که در جاهای دیگر نیست. این آبرو برای خودتون میشه. حالا همین را که میگم در تمام مجالس هم همینطوره. اگر کسی که حرف میزنه رو معیار حرف بزنه، آبرو درست میکنه. اگر کسی که مداحی میکنه رو مدار مداحی بکنه، ای زیاد و کمش نکنه، سبکگری در نیاره، ادا و اطوار درست نکنه، جعل نکنه، آبرو درست میکنه برای خودش و برای اون جمعیت. اگر جمعیت خودشون منسجم باشن، آبرو برای خودشون هستن و برای اون کسی که مثلا متصدی بحث برای اونها هست، همه اثر میگذارن در این جهاد. اینه که من به جد خواهش میکنم اون چرا که میدونید از آداب و فرهنگ احترام و کمال و مراعات همدیگر و مراعات مجالس و مساجد هست، همه را به دقت و مو به مو ملاحظه بکنید. حالا عرض کردم چون روز عاشورا موفق نشدیم که ذکر مصیبتی بکنیم، این مصیبت وداع حضرت سیدالشهدا که مخصوص روز عاشورا هست، چند جمله از این میخوانم که هم ذکر مصیبت است و هم درس. چه درس هایی انسان متحیر میمانه از درس های عاشورا. آمدن کنار حرم سرایشون و وداع کردن و امرهم به صبر و لبس العذر، امر کردن که عزیزان من صبر کنید. درست است در میان امواج بلا افتادید، ولی صبر کنید، جامه هاتون را محکم بپوشید، آماده بشید از برای بلا. مثل یک کسی که میخواد بره برای مهمانی یا مسافرتی، جامه هاتون را محکم بپوشید. عزیزان من شما هم این چنین باشید. و بعد قال، این جملاته که خدا رو شاهد میگیرم، گرچه شما دیگه احتیاج نداره که من بخوام قسم بخورم، از اون زمانی که این جملات رو دیدم خیلی در جان بنده این جملات مؤثر افتاده که سالیان ساله. حالا این عبارت رو ببینید که به اهل بیت مظلومشون چه گفتن. وقال استعدوا للبلاء، عزیزان من آماده بلا باشید. وعلموا ان الله تعالی حامیكم و حافظكم و سینجیكم من شر الاعداء و یجعل عاقبت امرکم الى خیر. جان به فدای تو یا ابا عبدالله. گفتن ای عزیزان من، بدانید که خدا حمایتتون میکنه و خدا حفظتون میکنه و شما را به زودی از شر دشمنان و نابکاران نجات میده و یجعل عاقبت امرکم الى خیر، و بالاخره عاقبت شما به خیر است. وای به حال دشمنانتون، شما همه رو به خیر میرید و پایان کارتون خیر و سعادت است. و یعذب عدوکم به انواع العذاب، ولی خدای متعال دشمنانتون را به انواع عذاب ها معذب میکنه. و یعوذکم من هذه البلیه به انواع النعم والکرام. ای عزیزان من، خدا در برابر این بلاها و مصیبت ها که تحمل می کنید عوض بهتون خواهد داد. عوضان عبارت از کرامت و مقامات عالیه جهان ابدی و عزت و آبرو در این جهان. فلا تشکو، عزیزان من نکنه شکایت بکنید، نکند زن زبان به گلایه باز بکنید. ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم، نکند یرفی از زبانتون بیرون بره که از مقامتون بکاهد. اینا درسه ها برای ما هم همینطوره. نکند ای برادر ای خواهر مسلمان یه جمله از زبانت بیرون بیاد که از شأن و مقامت کم بکنه. و بعدا همه را وداع کرد و همه را در آغوش گرفت و اونها را به دست لطف خدا سپرد. خدا می داند چه حال تأثر باری بوده اون ساعتی که آقا می خواستن از اونها جدا بشن. در این میان هر کدامشون یک کاری می کردن، هر کدامشون یه حرفی می زدن که هر کدامشم اثر مخصوص به خودش داشت. در این وسط یه دختر بچه آمد و گفت ابتا استسلمت للموت، بابا جون مگر تن به مرگ در داده ای؟ دیگه واقعا آماده برای مرگ شدی؟ ایشون جوابش دادن و کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین. رحمت خدا بر این دیده های گریان و رضوان خدا بر این دل های سوزان. بیاد دوستانی که در اینجا بودن، رفقا محترمین، و بیاد اموات و گذشتگان خودتان. الله از این جمله گفتن عزیزم چطور پدر تسلیم مرگ نشه و چطور تن به مرگ در نده آن کسی که دیگه یار و یاوری نداره. غریب و یکه و تنها در این بیابان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.